یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند. این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیک‌تر داشته باشد به تجربه‌های زندگی چهره‌های آشنا از زبان خودشان. در برنامه این ساعت با عاطفه گرگین، نویسنده و روزنامه‌نگار ساکن فرانسه، به گفتگو می‌نشینیم. محور گفتگوی ما ماجرای اعدام خسروی گلسرخی، همسر پیشین خانم گرگین و مسائل مربوط به صدور حکم اعدام او در سال 1352 از سوی دادگاه نظامی وقت است. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت می‌کنم به گفتگو با عاطفه گرگین توجه فرمایید. خانم گرگین، ابتدا از روزهای آغاز کنیم که شما در روزگار جوانی کارتون را با روزنامه اطلاعات آغاز کردین. شما چون اهل شعر و فرهنگ هستین، آیا کار در اطلاعات هم در همین زمینه بود؟
بله، من خودم در زمانی که بیش از 17 سال نداشتم، به عنوان خبرنگار در اولین کنفرانس جهانی حقوق بشر که در سال 1347 در تهران افتتاح شده بود شرکت داشتم. یک خبرنگار جوان 17 سال. من خبرنگار جوان بودم که تازه وارد شده بودم و با همه نشریات و روزنامات دیگم کار میکردم. در روزنامه اطلاعات در صفحه زنان کار میکردم، اما برای نشریات دیگم مینوشتم، فقط روی بر سفید سیاه، تهران مصور و دیگر نشریات. از اون تاریخ تازه بیش از 20 سال از تصویب اعلامیه حقوق بشر نگذشته بود که این همایش در ایران تشکیل شد. در پایان اون کنفرانس جهانی بود دیگه، اعلامیه صادر شد در 19 ماده به نام اعلامیه کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر تهران. در مقدمه اعلامیه تاکید شده بود به برقراری صلح جهانی، که صلح جهانی آرمان بشره، و من به این دلیل به این مسائل توجه کردم الان که 50 سال پیش، دیگه الان نیم قرن گذشته از این کنفرانس، نه تنها صلح جهانی آرمان بشر نشده، بلکه به جای اون نوعی جنگ جهانی فراگیر شده. آرمان بشر جنگ شده، نه صلح.
خانم گرگین، شما اما در 23 سالگی اولین کتاب خودتون رو با عنوان جنگ سحر منتشر کردین. آیا این کتاب در واقع جنگی از اشعار بود؟
نه خیر، جنگ سحر اتفاقا الانم هنوزم خیلی محبوبه در ایران و در مطبوعات کار میکردم و در مجله فردوسی مستقل شدم که مصاحبه های زیادی با خیلی از اشخاص کردم، بیشتر دانشگاهی ها بودن، مثل دکتر محجوب و دکتر فرخوشی و اون موقع ها توی ادبیات بازم زبان و ادبیات فارسی و اینا. بعد رفتم مجله فردوسی، اونجا دیگه ماندنی شدم در واقع. بعد تصمیم گرفتیم که بعد که ازدواج کردم با آقای خسرو گلسرخی که در همین دنیای فرهنگی آشنا شده بودم.
در حدود یک سال هم شما سردبیری کتاب مجموعه مقالات فصلی در گل سرخ رو منتشر کردین و پس از مهاجرت به فرانسه هم چند شماره از این مجموعه رو انتشار دادین. چرا این کار متوقف شد؟
من فصلی در گل سرخ رو در دوران انقلاب منتشر کردم. وقتی بعد از انقلاب فصلی در گل سرخ منتشر شد با تیراژهای بسیار بالا، بعد از انقلاب فرهنگی فصل در گلسرخ هم مثل خیلی از کتابای دیگه در نیامد دیگه، با اون داستانهای بگیر و ببندهایی که شد 6 شماره در اومد. بعد که آمدم در فرانسه اینجا شروع کردم دوره دومش رو و اینجا 7 شماره در اومد و بعدم متوقف شد. چراییش برای اینکه دیگر اندیشان در واقع نیروهای سیاسی نمیگذاشتند من کارمو بکنم. همه اینجا بدتر از داخل میخوان، هنوزم فکر میکنم اینطوری باشه، میخوان همه چیز رو انحصاری داشته باشن و نشریه منم خیلی دوست داشتن که به طرف یک جهت بره. اما من
کدوم جهت بیشتر مورد علاقه اون افرادی بود که شما رو تحت فشار قرار میدادن؟
بله، ببینین، نظر من بیشتر با طیف چپ رابطه داشتم دیگه، میدونین، چه در ایران چه در خارج از کشور، یعنی تو نشریاتم منظورمه، کار فکریمونو تو این طیف بودیم. همین اپوزیسیونی که شما میبینین دیگه، اینا بیشتر علاقه من بودن که من یک جا رو انتخاب کن با من. اصلا یه آدم دموکراتی بودم و هستم، اصلا اولا ایدئولوژی و هیچ وقت ایدئولوژی ها نبودم و اونها دوست داشتن که آدم یک طرف رو انتخاب کن. نمیتونم اسم سازمان و گروهشون رو اینا رو بگم.
در اینجا خانم گرگین برگردیم به همان روزگار جوانی و آشنایی شما با خسرو گل سرخی که او هم مثل شما شاعر جوانی بود. چطور و در کجا با هم آشنا شدین؟
در گالری نگار خمیران درودی یک نمایشگاه داشتم. ما روزنامه نگار بودیم دیگه، این برونر زیاد میرفتیم. بعد یک جوانی و به من معرفی کردن، گفتن که فلانی اون شب گذشت همینطوری. بعد ایشون اومدن مجله فردوسی یک روز بعد از انتشار مجله که ما می نشستیم اونجا دیدار داشتیم همه به استراشوار و نویسندگان با هم، ایشون اومدن یک شعر دادن به من و من این شعر رو هفته بعد در مجله فردوسی چاپ کردم. آشنایی و دوست به این گونه شکل گرفت و ادامه پیدا کرد
که بعداً با یکدیگر ازدواج کردین و حدود 4 سال زن و شوهر بودین. در اینجا اجازه میخوام یک توضیحی بدم. خسروی گل سرخی همسر شما روزنامه نگار و شاعر و فعال سیاسی چپگرا بود که در 26 سالگی و در 29 بهمن سال 1352 در حدود 5 سال پیش از انقلاب به اتهام توطئه‌ای همراه با کرامت الله دانشیان تیرباران شد. دادگاه نظامی وقت خسرو گل سرخی و کرامت دانشیان را که متهم به طرح توطئه‌ای برای رو بودن ولیعهد وقت شاهزاده رضا پهلوی بودند مجرم شناخت و هر دوی آنها تیرباران شدند. این را هم اضافه کنم که مخالفان حکومت پهلوی این اتهام را ساختگی توصیف کردند و مدافعان حقوق بشر هم به این اتهام و همچنین روند محاکمه در دادگاه نظامی انتقاداتی وارد ساختند. اما خانم گرگین در اینجا بپرسیم به خسروی گل سرخی که تا پیش از محاکمه و اعدام در حدود 4 سال همسر شما بود. از او برای ما بگین، او چه خصوصیاتی داشت؟
اول از همه بگم که خسرو گل سرخی فعال سیاسی نبود، فعال فرهنگی بود. یعنی اصلا ما کار سیاسی نمی کردیم. ما همونطور که خودش هم تو دادگاه گفته بود که من با قلمم که نمیتونستم فلاکتی رو ترور کنم، من با قلمم می نوشتم. خسرو کار سیاسی نمی کرد، کار فکری می کرد. البته کار فکری جدا از کار سیاسی نیست، میشه با هم ادغام پیدا کنه، ولی ما در این روزگار کار سیاسی و صرفا سیاسی می بینیم، یعنی بریم تینگ بدیم، نمیدونم جسته بذاریم، اینا از این کار نمی کرد. اون می خوند و می نوشت و البته نوشته هاش اون سیاست شعر و سیاست هنرش کتاب اولش بود که در اون زمان در نشریه نگین در میمد که بعد سانسور شد و نذاشتن دیگه در بیاد، حتی مجله نگین سانسور شد، یعنی در نیمد. اینو گفتم که واقعا اشتباه نشه، همطور که منم فعال سیاسی نبودم. ماها کارهای فرهنگی میکردیم، البته کارهای فرهنگی که خوشایند رژیم نبود. مثلا کتابی که در میمد، مثلا همون جنگ سحر جد سفید، یعنی بدون اجازه در میمد، صرفا و صرفا به خاطر مقاله هایی که توش نوشته میشد. دنبال سوالتون چی بود؟
عرض کردم که ویژگی های شخصیتی خسرو گل سرخی رو برامون بگین، چون
بله.
در یک جایی دیدم که شما گفتین که خسرو گل سرخی چریک نبود، بیش از حد پوپولیست بود.
بله بله، الان هم همینو داشتم میگفتم. حالا پوپولیستش دیگه، مردم دوستیش خب بیش از اندازه بود دیگه، به نظر من اون در اون دوره بوده و کاراکترش بوده، مهربانیش بوده، ولی اینکه چریک نبود واقعا نبود. خیلی آدم پوپولیستش، مثلا من یک چیزی رو براتون تعریف میکنم. یک بار ما در سال 1350 داشتیم در خیابان ناصر خسرو با هم میرفتیم. کنار خیابون یک جوانی نشسته بود، دست فروشی داشت، این چیزهای کوچیک میفروخت، از این اسلحه های چوبی هست که به برا بچه ها درست میکنن همه جا فراوان تر تمام دنیا، برای همه جا تو اسباب بازی فروشان میفروشن، داشت میفروخت. خسرو رفت بهش گفت اینا چیه میفروشی؟ گفتش که اسباب بازی دارم میفروشم، باید درآمد داشته باشم. گفت تو میدونی اینا رو برفروشی بچه ها یاد میگیرن از حالا تو دستشون اینجور چیزا رو بگیرن و بعد که بزرگ میشن به این اسلحه فکر کنن و اینا. یعنی میخوام بگم که با اسباب بازی بسیار هفتی رو تفنگم مخالف بود. یکی از خاطرات ماندنی منه.
من در این دادگاه برای جانم چانه نمیزنم و حتی برای عمرم. من قطره ای ناچیز از عظمت و هرمان خلخای مبارز ایران هستم.
خانم گرگین، خسرو گل سرخی در چه روزی و در چه محلی دستگیر شد و شما چطور از این موضوع آگاه شدین؟ آیا ماموران امنیتی به شما خبر دادن؟
خسرو گل سرخی در 8 فروردین 1352 زمانی که ما با هم از خانه می رفتیم صبح بیرون می رفتیم، من می رفتم رادیو، می رفت روزنامه کیهان، بعد مسیرمون یکی بود، من اون ناصر خسرو پیاده می شد، بعد من می رفتم میدان عرض، بعد اون پیاده شد از تاکسی، من میدان عرض پیاده شدم و تو اتاقم رفتم سر کارم. دیگه تو اتاقم بودم، هنوز واقعا چند دقیقه نگذشته بود که از ادارهش تلفن زدن به من، دوستی تلفن زد و گفتش که این اتفاق افتاده، اومدن همونجا در روزنامه کیهان جوانو گرفتن و بردن. بهشون گفتم که چه باید کنم، گفت حالا به تلفن میزنیم. و بعد روز بعد تلفن زد، گفت ما با آقای مصباح‌زاده که خودمون دنبال قضیه رو میگیریم ببینیم چرا دستگیر شده.
خانم گرگین، پس از بازداشت خسرو گل سرخی در فروردین سال 1352 در حدود یک هفته بعد، یعنی در 16 فروردین، شما هم دستگیر شدین و پس از حدود 3.5 در زندان در سال 1355 از زندان آزاد شدین. در این مدتی که در زندان بودین آیا موفق به دیدار همسرتون شدین؟
من یک بار ایشونو در اتفاقی که افتاد ماها رو از قصر، یعنی هم خودم قصر بود، وقتی ما رو می بردن قصر دیگه، یعنی برای این که بریم دادگاه و کارمون تمومه دیگه، پرونده خونی کنیم بریم دادگاه و محکومیتمون رو ببون بدن. بعد خسرو رفته بود خاند، 1 گرفته بود که توسط مادرش به من پیغام داد که من زودتر تو آزاد میشم، میرم خونه از تا تو بیای که فرزند تنها نباشی. بعد من برای این که 3 گرفته بودم، اینها رو که دستگیر کردن در مهر ماه، همین کسانی که متهم بودن به میخواستن کارهایی انجام بدن، گلسرخی از قصد بردن اوین، منم بردن البته. بعد دیگه با اظهاراتی که شده بود گلسرخی، یعنی دیگران و یه حالا ما اینا رو کاری ندارم کیا، دربارش تکنویسی کرده بودن. به هر حال اونو بستن به این گروه و با اونا محاکمش کرد. من ملاقات میخواستم، نتونستم ملاقات بدم. بعد من بازگشتم به قصر، دوباره بردنم، خودشون بردن قبل از دادگاه، اواخر پاییز بود به هر حال، بردن و یه ملاقات دادن و با آقای گلسرخی به من دادن. اما چه ملاقاتی؟ ملاقات در واقع نبود، یک جدال بود ما بین بازجوان و گل سرخی.
و در این دیدار خسرو گل سرخی چی میگفت و یا فکر میکنید که حالت او جدیتر و انقلابیتر شده بود؟
بله، گل سرخی به دلیل که اولا شکنجهی بسیار شده بود خودشم تو دادگاه گفت.
در فروردین ماه چنان که در کیفرخواست آمده، به اتهام تشکیل یک گروه کمونیستی که حتی یک کتاب نخوانده است دستگیر میشوم، تحت شکنجه قرار میگیرم و خون ادرار میکنم.
و هیچ کاری نکرده بود. همون روز که ملاقات داده بودن، وقتی منو بردن اونم آوردن، گفتن این ملاقاته دادیم که جلوی زنت بگیم که اگر نه حرف تو بزنی میذاریم از ردیف دوم از فلان کت جلوتر میذاریم. اونم با تندی هرچی تمامتر بهشون جواب داد چون استوار بود. گفتش که من با خودکار بیک که نمیتونستم کاری کنم. من اصلا اینا رو نمیشناسم. شما منو چرا با اینا میخواین دادگاهی کنید؟ و اونا خب میگفتن تو باید به حرفتو بزنی. میگفت من حرفی ندارم بزنم. میخوام بگم که میدونست ولی خسرو راهشو انتخاب کرده بود. نمیخواست خودشو جلوی نا و همه دنیا بفهمونه که در چه شرایطی داره زندگی میکنه. میخواست بگه به عالم که چه سانسوری هست، چه شکنجه هایی هست. بی خودی گرفته بودنش و بی خودی با اینا دادگاهی و میگفتن که بیا بگو. میگفت من حرفی ندارم بزنم.
ولی اصولا چرا و چطور شد که این جلسات محاکمات به صورت تلویزیونی ضبط و پخش شد؟ یا شما یا خسرو گل سرخی خبر داشتین که قراره این محاکمات از تلویزیون پخش بشه؟
نه خیر، من که تو اون دادگاه نبودم. من جدا تنها محاکمه شدم. اما بعدن ساواک به من گفت. ساواک خیلی بارها به من گفت ما اشتباه کردیم. میدونین میگفتن چرا اعدام کردین خسرو رو؟ گفتن ما اشتباه کردیم. ببینید اینا میخواستن که خسرو فکر میکردن که این کارو که میکنن برندن. میدونین اینا میخواستن بگن که مثلا این آدم جلو ما زانو زده، این شکست خودشو. اونم میدونست که چنین چیزی اینا ازش میخوان، به این دلیل ایستاد. خب ساواک معلوم بود، ساواک میخواست بهره برداری کنه دیگه. یک رژیم یعنی میخواست بهره برداری کنه از این کاری که کرده بود. فکر میکرد به نفعش، دقیقا به ضررش بود این اتفاقی که.
خانم گرگین، خسرو گل سرخی گفته بود که او یک مارکسیست لنینیسته و در واقع میخوام بپرسم که تا چه اندازه این حرف او به واقعیت نزدیکه؟ چون از سوی دیگر هم در دادگاه از حضرت علی و حسین نام میبره و ظاهراً تمایلات مذهبی هم داشت. آیا اینطوره؟
بله. ببینید، خسرو در مملکت زندگی میکرد، میهنش بود، در ایرانی که همه مسلمان بودن، حتی همون پادشاه مملکت همش خواب دیدم رفتم حضرت علی رو دیدم، میرفت حرم حضرت رضا، نمیدونم مرتب خواب امام زمان رو میده. اینا رو میگفت، پاسخ در تاریخ نوشته همه اینا رو. در چنین شرایطی اینا رشد کردن، بزرگ شدن در یک کشور مذهبی که همه درباره مذهب صحبت میکنن. خانوادش هم مذهبی بودن دیگه. پدر بزرگش مخصوصا در قم زندگی میکرد و آیت الله بوده. البته خودش مارکسیست بود، حالا لنینیستش نمیدونم ولی مارکسیست بوده اینا. اما خب در اون موقع همه شما ببین، خود حزب توده خیلی هاشون من شنیدم که نماز اصلا میخوندن، خیلی از رهبرانشون در آن زمان. و خصوصا یه چنین حالتی بود، خصوصا اون موقع که خیلی مد بود مارکسیست به اصطلاح اسلامی و دکتر شریعتی و اینا همه تقریبا در این مایه ها مارکسیست اسلامی بشنه میگفتن اون موقع، ولی همه در این خصوص صحبت میکردن.
زندگی مولا حسین نمودار زندگی اکنونی ماست که جام بر کف برای خلقهای محروم میهن خود در این دادگاه محاکمه میشویم. او در اقلیت بود و یزید بارگاه قشون حکومت قدرت داشت. او ایستاد و شهید شد.
گفت اخی اون موقع با هم زندگی میکردیم، میگم ما انقدر جوان بودیم و انقدر زود زندگیمون به اصطلاح تموم شد با هم که تازه داشتیم هم دیگه رو میشناختیم. میدونین یعنی 4 سال زندگی هیچ چیزی نیست که آدم بتونه روش، هیچ چیز مذهبی من از اون ندیدم که بتونم روش دست بذارم. میکنم شرایطی یعنی تشخیص داده بود در دادگاه این گونه صحبت کنه برد بیشتری داره به نظر من.
اتفاقا همین رو میخوام بپرسم که به ویژه برخی از دوستان خسرو گل سرخی از شنیدن بخشی از اظهارات مذهبی او در دادگاه متعجب شده بودند و میگفتند که انتظار نداشتند که او چنین سخنانی بگه. آیا به تصور شما پخش زنده تلویزیونی این محاکمات موجب شد که او چنین حرفایی بزنه؟
یه مقدار زیربنا داشتن، یعنی همطور که گفتم خانوادش یک خانواده مذهبی بودن، در یک خانواده اینطوری بزرگ شده بوده، بعد داشته شکل خودش رو میگرفته. من تو خونه ندیده بودم که مثلا چیزی در این خصوصا صحبتی بشه. آدم در یک جایی انتقابی میکنه، میدونی؟ و خصوصا اون لحظه این انتقاب رو کرده بوده که یه چنین دفاعی کنه. اعتقاد داشته به نظر من. فکر کرده این دوتا با هم ادغام میشن دیگه، در تحلیل خودش، در تصورات خودش، در اون چیزی که خوانده بوده و اون چیزی خانش خودش برداشت کرده بوده، این بوده که بیان کرد.
خانم گرگین، در یک جایی خوندم که گفته بودین که در همون دوران آشناییتون با خسرو گل سرخی وقتی به منزل او رفته بودین، عکس ماو و کارل مارکس و میرزا کوچک خان رو به دیوار اتاقش زده بود. آیا این صحت داره؟
بله بله، اولین باری که خونشون رفتم در تهران، بله اتاقی داشت که عکس آقای طالقانی هم بود. یعنی این هم اضافه کنم که به هر حال، یعنی به یه شکلی اینا رو پلو هم قرار داده بود که من،
یعنی عکس آیت الله طالقانی، ماو، کارل مارکس و میرزا کوچک خان.
بله، ماو آره، اینا رو در کنار هم ادغامی یک ببینید. من فهم کنم آدم وقتی یه چیزی میخونه، جوان بود دیگه، جوان 22 ساله، واقعا بیشتر نبود که یک اون موقع، یعنی سنی نداشت، ولی در یک دوران جوانی آدم یه انتخابهایی داره. تازه اون موقع مثلا چگوارا برای ما خیلی مهم بود، اوریانا فالچی مثلا برام خیلی دوست داشتم مثلا اوریانا فالچی بشم مثلا، ولی الان میبینم که زیادم هم چیز، و اینکه خودم مثلا میگم رسیدم به جایی که دیگه احتیاجی نمیبینم اینگونه آدم ها رو الگوی خودم قرار بدن.
خانم گرگین، به عنوان آخرین سوال، آیا موردی هست یا موضوعی هست که تا به حال در مورد خسرو گل سرخی در جایی نگفتین و امروز میخواین برای اولین بار مطرح کنید؟
آخرین چیزی که ازش یادمه که به من نگفتش که باید ما بیشتر مطالعه کنیم تا بتونیم بهتر بنویسیم. یعنی واقعا از سیاست خوشش نمیمد، جوونی بود که تازه شروع کرده بود.
در مورد پسرتون، فرزند مشترکتون دامون، در مورد او رفتار خسروی گل سرخی با پسرش چیزی به خاطر دارین؟
بله، پسر 2 ساله بود دیگه، به پسر من که ما رو دستگیر کردن دیگه، صبح میرفتیم شب میمدیم سر کار، یک کمی بازی و نوازش با فرزند و بعد دوباره تکرار میشد. یعنی نگذاشتن روزگاری داشته باشیم که این فرزند بتونه از مهر پدری برخوردار باشه.
خانم گرگین، در پایان این گفتگو میخوام ازتون خواهش کنم که یکی از شعرهای خسرو گل سرخی رو به انتخاب و صدای خودتون برامون اگه امکان داره بخونید.
یک شعر خسرو گل سرخی داره که در همون دوران خیلی معروف شد، اسمش از سرود پیوستن. باید که دوست بداریم یاران، باید که چون خزر بخروشیم. فریادهای ما اگر چه رسانیست، باید یکی شود. باید تپیدن هر قلب اینک سرود، باید که سرخی هر خون اینک پرچم. باید که قلب ما سرود و پرچم ما باشد. باید در هر سپیده البرز نزدیکتر شویم، باید یکی شویم. اینان حراسشان زیگانگی ماست، باید که سرزند تلیعه خاور از چشم آی ما. باید که لوت تشنه میزبان خزر باشد. باید کبیر فقر از چشمه های شمالی بی نصیب نماند. باید که دست های خسته بیاسایند. باید که خنده و آینده جای عشق بگیرد.